بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. هدیه محضر حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین علیه الفدا صلواتی عنایت بفرمایید. عرض می شود که 14 آیه است یا 13 خدا خیرتون بده، حواستون هست روها. 14 آیهی که تعویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی له الفدا آیه 89 از سوره اسراء. سوره اسراء آیه 89 جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیه ظاهر این ترجمه تحت لفظی این آیه این میشد که حق آمد و باطل رونده است و هر باطلی نابود شدنی است. این تقریبا ترجمه تحت لفظی این آیه شریفه. حق معانی متعددی براش شده است. یکی از معانیش خداست. حق اسم خداست. خدا 1000 کسری اسم دارد، یکیش حقه، یکیش اللهه، یکیش جواد است، یکیش کریم است، یکیش رؤوف است. همینطور اسامی که هست. دعای جوشن کبیر را ملاحظه بفرمایید و اضافه بر او مطالب دیگر. یکی از اسامی او حق است، لکن این اسامی حق، اسامی که برای خدا هست، متجاوز از 1000، هر اسمش یک معنای دارد. به غیر از الله، الله تمام معانی اسما در بر دارد. یعنی این 1000 کسری که اسم برای خدا هست و هر اسمی یک معنایی دارد، الله جامع جمیع صفات و معانی جلال و جمال و افعال و کمال و ذات و همه و همه است. مستجمع جمیع صفات است الله. ولذا عده گفتند الله اسم اعظم حق است. هیچ اسمی به مرتبه الله نمی رسد و اسم مختص ذات است. حق هم یکی از اسامی حق، یکی از اسامی خدا حق. در بالا سر عرض نشود که رواق دری که میخوان وارد حرم بشن، امیر المؤمنین در از کتاب اهل سنت ها، علیون مع الحق و الحق مع علی، نوشته است بالا سر دری که میخوایم وارد حرم امیر المؤمنین بشین با خط بسیار درشت، علیون مع الحق و الحق مع علی. روایت دیگری هست که یدور الحق یدور علیون حیث دار الحق. منظور الحق اسم یکیش معانی خداست، یکی از معانی حق که ازا جام ازا چه بود آی شریفی؟ جا الحق و زحق الباطل خدا. یکی از معانیش قرآن باشد، یکی از معانیش اسلام باشد، حق، یکی از معانیش ولایت باشد. حق یعنی چیزی که ثابت و لازم و قابل زوال نیست، این را لغتاً و اصطلاحاً حق بهش میگن. حق یعنی ثابت، قابل زوال نیست، انحرافی درش نیست، معنای حق. در قبالش باطل، باطل عرض شود که مندنی نیست، زائل شدنیست، از بین رفتنیست. جا الحق و زهق الباطل. حالا هر چی رو شما میخواید به هر کدام معانی که بگیرید صحیح است. قرآن آمد باطل رفت، اسلام آمد شرک و کفر رفت، ولایت آمد غیر ولایت رفت. می توانید اینها رو معنا کنید، به هر معنای بگیرید صحیح گرفتید. این عرض می شود که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. این یک معنایی که جا بیان شده است. در روایت دارد که باطل چیزی که ثبات ندارد رو بهش میگن باطل، هر چیزی که اصالت و ثبات نداشته باشد این را باطل بهش میگن. و اینطوری که در تفسیر بیان کرده است، مثل شرک و کفر و طرق شیطانی، سلطنت ظالمانه، عادات رذیله، صفات رذیله، اخلاق فاسده، اعمال قبیحه، اینا تماما باطله و ثبات ندارد، زائل شدنی است. اگرچه چهار سباهی جلوه ای داشته باشد، لکن عاقبت و ثبات و دوام ندارد. در روایت دارد می فرماد ان للباطل جوله و للحق دوله. باطل یک جولانی و یه ظاهری و جلوه چهار سباهی، لکن ثبات و دوام ابدا ندارد. این فرمایش معصوم است، اینجا فرمود است. در روایت یه معنا، در روایت دارد که موقعی که فتح مکه شد و نبی اکرم با امیر المؤمنین وارد مسجد الحرام شدند، 360 بت اطراف خانه خدا گذاشته بودند و مشرکین می پرستیدن اینها را، 360 به انواع مختلف، اقسام مختلف، از طلا بود، از مس، از آهن، از چوب، از گل، از خرما بود درست می کردن. موقعی هم که یه مقدار قحطی می شد و وضعشون خراب می شد، شروع می کردن خداشون هم می خوردند و بعد یه خدای دیگه بعد درست میکردن برا خودشون را. این 360 نبی اکرم یک عصایی داشتن، سرش آهن بود، میامدن مقابل اینها اشاره میکردن فورا منفجر میشون، این بت منفجر میشون. و میفرمودن جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. این آیه را نبی اکرم در این مورد و در این عمل میخوندند و استشهاد میفرمودند بهش، جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. این تفسیری که بزرگان و مفسرین فرمودند در این آیه شریفه همین عرض می شود که چند جمله است که در این زمینه بنده عرض کردم. لیکن تعویل شده است این آیه به زمان ظهور حضرت بقیت الله اعظم، ظاهرش اونه لیکن تعویلش به زمان ظهور است. اگرچه آیات قرآنی اغلبش قابل انطباق بر موضوعات متشدد است، لیکن انطباق این آیه برا زمان ظهور اتم عرض شود که حمله ها و عرض شود که بفرمایید که افضل حمله ها، اتم حمله ها، بفرمایید که اون مصداق اتم این آیه شریفه زمان ظهور است. اگرچه مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد، این آیه را حضرت امیر المؤمنین هم در حکومت خودشون خونده باشند، حضرت صادق هم در حکومت خودشون همین آیه را تلاوت کرده باشند، علی ابن موسی رضا هم همین آیه را در خودشون تطبیق کرده باشند، ولیکن مورد اتم و اکملش زمان ظهور حضرت بقیت الله است که حق، اسلام، قرآن، ولایت، هر کدام از معانی که خواسته باشید بگیرید، سطح کره زمین را میگیرد و باطل رونده است. باطلی نیست به اون شکلی که قبلا بود، نه اینکه اصل باطل نباشد، نه، نفی کلی نمی کند، موجب یه جزئی است. باطل به اون سبکی که قبلا بود که حاکم باشد نیست، ولیکن چرا در عین حالم که معصیت خدا هم میشه در اون زمان، تا شیطان زنده است معصیت میشود، ولو حالا خیلی موجبه جزئیش باشه، عرض شد به نحو اکمل و اتم، حالا ناقصش اون موقع باشه. منظور این که این آیه در اون زمان عرض شود که حضرت فرمودند و قابل انطباقه، که حضرت امام محمد باقر فرمودند اذا قام المهدی ذهبت دولت الباطل. امام محمد باقر فرمودند موقعی که امام زمان آمد دیگه دولت باطل از بین می رود، دیگه باطل حکومت نمی تواند بکند و حاکمیت بر حق ندارد. این روایت از امام محمد باقر عرض می شود که این دو سه روایت دیگه هم به همین مضمون است که قبلا چون عرض کرده بودم دیگه اینجا دو مرتبه در ذیل این آیه یادداشت نکردم بنده، چون قبلا مکرر می شد و اینها قبلا هم عرض کرده بودم وقت آقایون گرفته نشد. لیکن روایت حکیم خاتون این مسلم خیلی از مورخین نقل کردن این داستان را که صبح روز چهاردهم ماه شعبان حکیم خاتون دختر جواد الائمه، خواهر عرض می شود که علی بن الهادی، عمه امام حسن عسکری، آمدن منزل امام حسن عسکری روز چهاردهم ماه شعبان، موقعی که از خواستن برند حضرت فرمودن عمه جان بمان امشب اینجا، خدا مولودی به ما عنایت می کند. نوشتن مفصل ملخصش رو میگید ماندم و گفتم از کی؟ گفتن از حضرت نرجس خاتون. من رفتم دیدم ابدا آثار حمل نیست در وجودشون و این اعجاز مربوط به ولایت کلیه الهیه است. ائمه اطهار حملشون علامت و نشانه و هر میشود که آثار نداره، مثل حملهای دیگران که خواهرها در شکمشون مثلا آثار حمله هست، پستونهاشون آثار حمله هست، اونها نه شکم به کمر خوش گیره، ولی زها روایاتی هم دارد که اصلا از مخرج عادی متولد نمی شود امام، از ران راست مادر متولد می شود ولی حق. حالا چه نحوم متولد می شود اونم خدا می دانه. دخترها از ران حضرت زهرا را مخصوصا دارد. منظور امام هم همینطور است. میگن از آثار هم هیچی نیست ابدا. حالا در عالم امر است و از عالم امر منتقل به عالم ماده و نور، اون یک تشریحی است که بعضی از بزرگان کردن، اون بمانه. نتیجتا این که میگه من تعجب کردم، اما خب امام است، مفترض و تا است، ایشون صادق و مصدق است، هرچی بفرماید تعبدن قبول کرد. موندم اونجا، اما هرچه نگاه میکنم به نرجس خاتون هیچ اثری نیست. خوابیدیم و عرض میشود که از سحر بلند شدم، نماز شب مشغول شدم، دیدم حضرت نرجس خاتون خوابیدن. یک دفعه فورا بلند شدند و وضو گرفتند و مشغول نماز شب شدند، اما ابدا آثاری. به ذهنم آمد که خب پس این امام حسن عسکری پسر برادر من، گفتم که امشب خدا مولودی به ما میدهد، پس چه شد؟ این فکر من کردم. حکیم خاتون میفرماید، او از اون طرف صدای امام حسن عسکری بلند شد که عمه جان شک نکن در قدرت الهی، نزدیک شد فرج حق. تا این فرمایش فرمودن حضرت نرجس خاتون به خود تابید، دویدم جلو چه شده از فرمودن، عارض شد بر من آنچه که بر زنها عارض می شود از وضع حق. او رو در بغل گرفتم. حضرت امام حسن عسکری از اون اتاق فرمودن آیت الکرسی و انا انزلنا بخوان. من شروع کردم آیت الکرسی و انا انزلنا خوندن، دیدم آقازاده در شکم دارد می خواند. امام زمان در شکم مادر آیت الکرسی میخواند و انا انزلنا با من همراهی میکند. تا یک دفعه چراغ خاموش شد، اتاق روشن شد. حضرت بقیت الله متولد سر به سجده حق شهادتین را گفتند، یک از پس از دیگری ائمه را، تا به این جمله رسیدند اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای اون وعده‌ای که در ازل به من دادی که دنیا را پر از عدل و داد بکنم بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد، اون وعده را منجز بگردان. اینه. بعد بلند شدن، منظورم اینجا بود از نقل این جمله، دیدم بر بازوی راستشون نوشته است جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، با خط جلی این جمله آیه شریفه نوشته است، جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، که مهر خاتمیت باشد، خاتم الافضیاست، بر بازوی مبارکشون این جمله سعد و زهر شده است. او را گرفتم و عرض می شود در لبان فارچه و بردم محضر حضرت امام حسن عسکری، رسیدن سلام کردن، حضرت زبان مبارک در دهانشون و فرمودن بخوان، که شروع کرد امام زمان قرآن خوندن و اون آدابی که داره. منظورم این آیه از آیاتیست که پیاده شدن مدلولش در زمان حضرت بقیت الله هست به نحو اتم و اکمل. این یک آیه. آیه دیگری هست، آیه 15 از سوره هود، آیه همین شود که 89 ظاهرن، اون آیه قبلی از آقا عرض می شود که بله اون 83 بود، این 89ه، آیه قبل 89 سه بود، 89. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این آیه شریف است. این مفصل است در سوره هود، عرض شد آیه 89 از سوره هود، 15 آیه از آیاتی که تأویل شده است به وجود مقدس امام زمان این آیه است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این جمله را حضرت شعیب به امتش فرمود. اونها در معاملات اجحاف میکردند. پیغمبرها وضعشون مختلف بود. بعضی مأمور به جنگ بودند. بعضی مأمور به جنگ نبودند. وظیفه نداشتند به جنگند و جنگ بکنند. بعضی فقط وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، همین اندازه. اما زدن، حد زدن، جنگیدن، ابداً وظیفه نداشتند. حضرت شعیب یکی از اونها بود که وظیفه نداشتند. عرض می شود که به جنگند و احکام الهی را به وسیله جنگ و مخالفین، عرض می شود مخالفین را سرکوب بکنند، وظیفه نداشتند. همینطور در حد امر به معروف و نهی از منکر بود. اینها در معاملات ربا می خوردند، کم فروشی می کردند برای زیاده استفاده. ربا، کم فروشی، غش در معامله جنس خوب را نشون می دادن، جنس وسط می دادن. جنس وسط را به نام جنس خوب می فروختن. عجیب آقا صفتی در مخصوصا این صفت، من غش مسلمن فلیس به مسلمن. کسی که غش بکند مسلمانی را، مسلمان نیست. اسمش از دیوان مسلمان ها خارج است، اصلا مسلمان نیست. من غش مسلمن فلیس به مسلمن، ابدا. منظور حضرت هی امر به معروف و نهی از منکر و سفارش با سود کم، سود کم برکت دیگری دارد، استفاده کم برکت دیگری دارد. خدا عنایت دارد با برکت کم. بقیه که میماند برای تو برکت و عرض میشود که بفرمایید که خیر در اونه که میماند. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان به من بیاورید، این مقداری که اگر سود کم شما با سود کم معامله بکنید، این سود کم برای شما میماند و سبب برکت و بقاء شما خواهد بود. بقیت الله خیر لکم. و آیات قبل و بعدش هم به همین مضمون عرض می شود که شده است. این یک معنا. مراد از بقیت الله یعنی سود کم در معاملات، به سود کم اکتفا بکنید، برای شما بهتر است اگر ایمان آورده باشید و ایمان بیاورید. به این حرف من، این یه معنا. یه معنای دیگر این که نه، مراد از بقیت الله انبیای مرد می شود که مثلا که باقی اولیایی که هستند در اجتماع، مثلا خلیفت اللهی که در روی زمین هست، اولیایی که در روی زمین هستند، اینها برای شما خیر هستند. وجود ولی در هر کجایی باشد دفع ظلم و ناراحتی ها و فسادها را می کند. و به عبارت دیگر اینکه ظلم و خیانت و جنایت ظلمت ایجاد می کند در عالم وجود. یعنی اونهایی که چشمشون باز است و پشت دیوارا را می بینند، اونها می بینند که ظلم به وسیله فساد و معصیت و طغیان و مخالفت حق کردن ایجاد ظلمت در جو می کند، ظلمت ایجاد می کند. اولیای الهی شبیه این لامپ های 500 آمپر مثلا، ترنه یا بیشتر یا کمتر یا نور افکن، اینها هستندشون. و لذا این اشخاصی که هستند بفرمایید که اوتاد، نجبا، نقبا، رجال الغیب، صلحا، اینها به دستور حضرت در اقشار کره زمین پخشند، هستند برای اینکه ظلمت فرا نگیرد و بلا نازل بشود برا دفع بلا. اولیای الهی که هستندشون، امامزاده هایی که در اطراف هستند، قبور اولیای الهی که اطراف هست، ارواح اینها کار میکنن، خدا شاهد است. در مخصوصا اصفهان که خداوند نعمتی به اصفهانی ها داده است که به هیچ جا نداده است. این تخت فولادی که قبور علما و بزرگان و اولیاء الهی و امامزاده هایی که هست، هیچ جا مثل اصفهان نیست. این حرف از خود بنده نیست، این را مرحوم علامه عرض می شود که بزرگوار مرحوم علامه آسمند حسین عرض می شود که تهرانی که یک سال تقریبا حدود یک سال صحبت کردم، ایشون در کتابشون از یکی از اولیای الهی که چشمش باز بوده است و همه جا را می دیده است از قول اون میگه که در کره زمین هیچ کجایی مثل اصفهان نیست، خیلی منوره، اولیای الهی زیاد هستن اونجا، منورن. منظورم اینه که اینها عرض می شود بقیت الله، اولیای الهی که هستندشون بقیه ما سلفن، باقی مونده از گذشته ها، اینها وجودشون خیر محض است در اجتماع. اینم یک معنا و همینطور هم هست. حالا اگرم این آیه مثلا قابل انطباق بر این معنا نباشد، حقیقتا این مطلب هست، دفع بلا می شود به وسیله این بزرگوارها. اینم یک مطلب. روایات متعدد، این را من خودم ندیدم، یه دو جا دیدم نوشتن کردن شود که روایتش را ندیدم، یه دو نفر از صحابه نظر از بزرگان نوشتن که حضرت حکیم خاتون فرمودن دیدم بر دست بازوی چپ امام زمان این آیه نوشته است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اینم در با خط جلی توی بازوی راست چپشون این جمله نوشته شده است. من خودم روایتش رو ندیدم، اما تو ذهنم هست که از آقایون عرض می‌شود که نقل کرده است این مطلب رو، اما یقین ندارم الان. اولی 100% که جا الحق به بازوی راستشون، این بازوی چپ این را یه نفر نقل کرده است، اون صحت و سقمش را من تضمین نمی کنم. بماند این مطلب، این منظور اینه که روایت متعددی شده است که مراد از بقیت الله حضرت ولی عصر است. روایت از امام محمد باقر است، می فرماید که بله امام محمد باقر فرمودند، اما ما ينطق به المهدی علیه السلام حين خرج هذه الآیه. امام محمد باقر فرمودند موقعی که امام زمان ظاهر می شود، تکیه به خانه خدا می دهد و اول جمله‌ای که سخن می فرمایند این جمله است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله یکی از القاب امام زمان است. امام زمان 182 نام و لقب و کنیه دارند، یکی از القاب حضرت بقیت الله است. در همه مورخین نوشتن که لقب حضرت بقیت الله است، بقیت المازین است، عرض شود که من الله است. حالا اینجا دارد که حضرت امام محمد باقر فرمودند موقعی که حضرت ظاهر می شوند، تکیه به خانه خدا می دهند و اول کلامی که می فرمایند این جمله آیه شریفه است، می فرمایند انا بقیت الله، انا حجت الله، انا خلیفت الله علیکم، فلا یسلم علیه مسلمون الا قال. هر کسی که وارد می شود بر امام زمان از اصحاب و انصار و 360 و 10,000 تا و 120,000 همه و همه که وارد می شوند بر امام زمان، به این رقم به حضرت سلام می کنند، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، این رقم سلام میکنه. هر کس در موقعی که حضرت ظاهر شدن، هر کسی که محضر حضرت مشرف میشه به این رقم سلام میکند: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. این حضرت امام عرض میشود که این روایت را امام محمد باقر فرمودند. عرض میشود که بعد اینم یک جمله و بعد روایات دیگری در همین زمینه بله نقل شده است. این هم یه جمله. آن آقا چی فرمودن نوشتن؟ بله خیلی شد کاغذا. بله صلوات میفرستن شما. بله یک جمله بود چند شب قبل از این عرض کردم راجع به نظرم رفته بود، الان نظرم آمد راجع به سفیانی و مثل اینکه یک سوء تفاهمی در بیان من شده است، یا اینکه ناقص بوده بیان من یا برداشت از بیان من عرض شود اون طوری که مقصودم بوده نشده. و اون که بنده عرض کردم که داستان سفیانی را بنده حدود 45 سال قبل از این 50 سال قبل از این در نجف شنیدم که آقای عاشق جواد سهلاوی که از اولیای الهی بود و ملازم مسجد سهله بود و پدرش و خودش مکرر تشرف محضر امام زمان داشتند، جریان سفیانی را برای من نقل کردند. این جمله تمام شد. راجع به اصل سفیانی که متولد شده است، اون میگفت حدود 45 سال قبل از این عاشق جواد سهلاوی میگفت که این سفیانی متولد شده است. این یه مطلب تمام شد. قصه مرحوم عرض نشود که چی؟ مرحوم صدر مال 65 65 که بند مشرف شدم برای عراقا عرض می شود که اونجا یک داستانی بود نقل شده بود و بلادا 56 بله 56 نه این داستانی رو عرض کنم. این 65 که بنده مشرف شدم بله 56 که بنده مشرف شدم داستانی بود که راجع به آقای حکیم نقل کردند. این 56 نتوانستیم مشرف بشیم مکه، رفتیم عراق، اونجا این قصه رو نقل کردن آقای آسد عباس کاشانی که الان از آقایون قم هستن. این داستان آقای حکیم را اونجا من شنیدم و اینجا هم که آمدم بازم همین داستان را شنیدم. داستان آقای آسد عباس و آقای حکیم مربوط به سنه 56 که بنده شنیدم در عراق و بعد از انقلاب هم خود آقای آسد عباس آمدن منزل ما جریان نقل کردن و الان هم ایشون در از آقایون قم هستند و در قم هستند. جریان آقای حکیم مال 56 و بعد از انقلاب حدود 13 سال قبل از این اینجا نقل کردن. هم عراق شنیدم هم اینجا داستان آقای حکیم را مربوط به عرض می شود که سفیانی. اینا با هم مثل این که قاطی شده بودی خورده حالا روشن شد. بله آقا روشن شدی حالا مونده الو نه گروه حسنی طایفه هستند در می شود که سید حسنی می فرمایید سید حسنی نخیر مدنی هست و سید حسنی هست و سفیانی هست و عده هستن خروج میکنن، در بین اونها اون مدنی اقواس بعدش سید حسنی هم و انشالله من شما بریم تو لشکر سید حسنی انشالله. حالا تا ببینید چی میشه این مطلب. برای این که حالا ختام هم مسکن باشد عرض شود که اینم به شما عرض کنم این چند شب ها که احیا هست و اینها من موفق نیستم خدمت آقایون برستم. انشالله اگر حیاتی بود بنده حیات داشتم انشالله شب 24 خدمت برادرها اینجا میرستم، ولیکن این شبها هم یکی از آقایون هست تشریف میارند و آقایون رو به فیض میرسنند. اینم کم سعادتی بنده است که خدمت آقایون نمیتونم برستم. انشالله عفو میفرمایید. برای اینکه ختام هم مسکن باشد این داستان امشب نظرم بود قصه آقای بحرالعلوم رو بگم. دیدم این قصه مثل این که مدتی است اسمی از این بزرگوارم برده نشده است، اسم ایشون رو بگیم. ابو راجح حمامی خیلی شنیده داستانش را، لیکن خب از داستانهای مسلمه در مسلمه. این داستانش ملخصش این است که ایشون در حله حمامی بودن. یه مقامی هست در حله، بنده مکرر رفتم، مقام امام زمانه. اینجا خیلی از اطراف میاند و حوائجشون رو میگیرند و میرند و یه داستان مفصل دارد که این هم مقامه. عرض شود که امام زمان در حله خانه یه نفر بوده است که از عاشقین امام زمان و خانهش رو وقف کرد. حضرت تشریف آوردن اونجا و خانه رو وقفش کرد و عرض شود که الان مقام امام زمان شده است. داستان مفصلی است اون علت وقف کردنش که چه شده اینا. اون بمان این ابو راجح حمامی اهل عرض شود که بفرماید حله و از شیعیان خلص شخصی بود، لاغر اندام، محاسنش تنک، یک کمی عرض شود که توکرو و عرض شود که لاغر اندام بود و اما خیلی ولایتی بود. این زبانش یه مقداری تون بود، مثلا به اهل سنت و اینها مثلا یه مقداری تندی میکرد و به خلفا بد میگفت. این حاکمی هم آمد در حله از اون سنی های ناسبی که عرض می شود که خدا عرض می شود که بله هر طور می دوند بکنند با اینها عرض می شود که این خیلی فوق العاده دشمن دوستان امیرالمؤمنین و اهل بیت ما. رفتن بهش گفتن آقای حاکم این ابو راجح حمامی بد و بیرا داره به خلفا و بزرگان مذهب میگه، چکارشون باید بکنیم؟ گفت بیاریدش. رفتن آوردندش و گفت دستاشو ببندید، بستند و گفت بیاریدش جلو. این خیزرانی که دستش بود شروع کرد بزنه تو صورت اینو، تمام گوشت و پوست صورت این رو از بین برد و زد دندوناش هم تماما ریخت. بعد گفت که ارمش را سیم بیارید. سیم آوردند و زبانش را در آوردند، سوراخ کردند و سیم توش کردند. بعد تو دماغش هم سوراخ کردند و سیم و تو دماغ و زبان و یه رسمون انداختند گلش، گفت بکشید و بزنید همینطور دی هر کسی هرچی میخواد بزنند. شروع کردند زدند، عرض می شود که با چاقو با چوب با دست هر طور. توی مدت رفت بدن قرابه خون افتاد دیگه. خبر دادن به حاکم که آقا این عرض می شود که این طور شد وضعش. حاکم متعصب عرض می شود که بله این اسمش هم زمرد صغیر ظاهرن یه هم چیز بود. گفت بکشیدشون. گفتن بابا کشتن یه فایده نده، مرده دیگه، حالا چه بکشمش، بزن به حال خودش بیان پیشانش بردن بنی مرده دیگه. گفتن باشه دشکار نداره، ولش بودش. آمدن دو خیشانش برش داشتن بردن منزل و یقین داشتن که دیگه امشب تمام است و برای وسائل تجهیز و تکفینش را فراهم بکنند و گذاشتنش توی اتاق رفتند و مشغول کاراشون که فردا صبح دیگه جنازه را بشورند و دفن بکنند و اینا. صبح آمدند و در اتاق باز کردند، دیدند ابو راجح دارد نماز میخواند. آسه صورت قشنگی هم داره. اگه صورتش زرد و پریشان احوال الان قرمز خیلی عالی. اما حسن پرتو دندون قشنگ مرواری شک کردن رفتن دن نه خود ابراجه سب کردن نمازش تمام شد گفتم چه شد به موضوع شما؟ گفت خب من زبان که از کار افتاده بود حواستم جمع بود فقط میشنیدم که میرید مثلا فردا کفن و نمیدونم تابوت و وسائل و اینها را میشنیدم. موقعی که در زدید به هم رفتید من متوسل به امام زمان شدم. عرض کردم یبن رسول الله من با اینا دشمنی که نداشتم، من حمایت از مادرت زهرا می کردم، حمایت از پدرت علی می کردم، من قصدی که نداشتم، چه پدر کشتی که من با اینا داشتم؟ قلبم، زبان که قدرت بر تکلم نبود، قلبم با حضرت شروع کردم زمزمه کردم. و دست من و دامن شما نگذار آبروی ما از بین بره، نگذار زن و بچه من ارنشاد بچه من یتیم بشن و بی سرپرست بشن. دست من و دامن تو. همینطوری که قلبن داشتم زمزمه می کردم یک دفعه مثل که احساس کردم در باز شد، یه نفر نشست بالا سرم، دستی کشید به صورتم، تا دستشون از صورتم رد شد چشمان باز شد. نگاه کردم نه اتاق روشن، فهمیدم حضرت بقیت الله است. همینطوری که دستشون می آمد پایین تمام اعضا و جوارح من ترمیم پیدا کرد. بسیار فرمودن بلند شو ابو راجو، برو برای خانوادت کسب ارنشاد که کسب معیشتی بکن، بلند شو. من تو بلند شدم که خدمت آقا دست آقا رو بگیرم ببوسم، دیدم کسی نیست، دیدم حالم سالمه، وضو گرفتم و مشغول نماز شدم. این خبر منتشر شد در حله، دیده بودم. خود حاکم چند نفر رو فرستاد که برید ببینید قصه چیست. آمدند و برگشن گفتن نخیر خودشه و این وضعشه. گفت بیارید من ببینمش. برشتشن ابو راجه ها رفتن، حاکم دید، بلند شد، احترامش کرد. از اون تاریخ به بعد شروع کرد فرمشود که دیگه قبلا پشتشو به مقام میکرد، از این تاریخ دیگه نه، روشو طرف مقام میکرد و شیعه ها رو هم احترام میکرد. آقایون ما ملاز و ملجع داریم، آقا داریم، صاحب داریم.